اینکه چقدر از مدرسه های قدیمی شهر و استانتون خبر دارید و آگاهی دارید برای ما صحبت بکنید. صدای گرم شما صفا بخش برنامه است و همچنین خواندن پیامک های پرمهر شما 32-16-26-10 و 32-16-26-11 با پیش شماره 056 و سامانه پیام کوتاه 30566 که در اختیار شماست. اما مهمان عزیز و بزرگوار ما هم به جمع اهالی شبهای ایران پیوستند، آقای دکتر امیر قربانی، کارشناس و پژوهشگر گردشگری، که میخوان در خصوص مدارس قدیمی و کهن کشور برای ما صحبت بکنن. آقای دکتر قربانی سلام، شب شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شنوندگانت فهیم، فرهیخته و عاشق رادیو.
زنده باشید.
شنوندهای رادیو، خصوصا اونایی که در دل شب خانم نیکبین بیدار هستن، خب طبعا یا دوستانی هستن که در جاده های کشور مشغول رانندگی هستن، یا اونایی که وظیفه نگهبانی از یک جایی رو بر عهده دارند، یا دوستان آتش نشان در اثر همشون. سلام ویژه میگیم به اینا. خانم نیکبین، باور کنید، اول یادم رفت عوامل پشت صحنه و شما
زنده باشید.
خانم نیکبین باور کنید اینو صادقانه میگم، من وقتی توی این جاده کویر میرم میام و توی اتوبوس میبینم، اینو بارها گفتم ولی دوباره دوست دارم بگم، میبینم این پیچ رادیو بازه و راننده با شب جاده و صدای کسی که در رادیو داره صحبت میکنه ارتباط برقرار کرده. ما وقتی مثلا با دوستان راننده صحبت میکنیم، میگه همین صدای رادیو دوستان راننده میتونن حرف منو تایید کنن. اصلا باعث اینه که ما خوابمون نبره پشت فرمون. درسته. و بین شب رادیو و احساس عاشقی و تنهایی،
بله،
یک حس یک مراد نظیر بسیار زیبایی،
بله، به خصوص آسمان کبیر که نزدیک هم هست به زمین و بله، میتونی بله. ستاره بچینی،
خصوصا جاده های کویری در خراسان جنوبی، یزد، بله، اصفهان، کرمان، سمنان، جاده های کویری بسیار زیبایی،
تو فصل پاییز که اصلا دیگه فصل عاشقانه ها،
بله، فصل کویره.
خیلی خوب، بریم به سراغ تاریخچه مدرسه اگه موافقی.
بله بله، در مورد تاریخچه مدرسه من اول یه خاطره بگم. بله، خانم که همین اول،
بله،
با توجه که رشته هم گردشگریه، خدمت شما عرض کنم که من یادمه که سالای 72-73 بود که از برنامه صبح خیران پخش میشد، آقای اقبال واحدی اجرا میکردن. ایشون تو برنامه یه چیزی داشتن به نام سفرنامه سبا، میرفتن شهرها رو میگشتن، جای مختلف رو، بعد ما اون موقع باید میرفتیم مدرسه، بعد هی من میگفتم خدا آخه این چه چیزیه، چه عدالتیه که من الان باید برم مدرسه صبح سرد زمستون آقای واحدی داره برای خودش میگرده.
عجب. خوب، پس همین شد که بریم،
این انگیزه شد دیگه، این انگیزه شد و این اولین ارتباط مدرسه و گردشگری بود. میگفتم منم مثل آقای واحدی باید برم بگردم کل سال. این خاطره ای است که همیشه تو ذهنم هست و خیلی برام شیرینه. در خصوص بحث مدارس، چون خانم نیکی مدارس قدیمی که من الان یه لیستی دارم، 100 مدرسه قدیمی از جای جای ایران، 100 مدرسه قدیمی. الان مدارس قدیمی ما چه از دوران کهن چه در دوران اسلامی همشون کارکرد گردشگری دارن.
درسته.
مثلا ما چند نمونه شو در خراسان جنوبی داریم که بعد در سر فرصت انشالله بهش خواهم رسید. وقتی ما بررسی میکنیم تاریخچه مدرسه رو از زمان مادها،
بله،
با توجه به که از زمان مادها تقریبا خط در درگاه حکومتی استفاده میشد ولی مدرسه به عنوان یک حصه آموزشی شکل نگرفت، اولین استارت، اولین شروع، بخوام فارسیشو به کار ببرم، اولین شروع چیزی به عنوان مرکز آموزشی در ایران باستان در زمان اشکانیان به وجود اومد.
بله.
در زمان اشکانیان به وجود آمد، یه استارتی خورد، یه شروعی خورد و اونجا بود که خط در درگاه حکومتی، خط دبیری استفاده میشد. بله. در بین لشکریان خط آرامی. گذشت تا اینی که در دوران ساسانی در جنگی که شاپور داشت با رومیان و رومیانی که اسیر شدن، اینا رو موظف کرد شاپور که بیان به ایرانی ها چیز یاد بدن، علم پزشکی یاد بدن و مدرسه جندی شاپور رو به عنوان یکی از قدیمی ترین مدارس ایران رو رومی ها ساختن و مدرسه جندی شاپور شکل گرفت.
بله.
در دوره ساسانی دو تا عامل بود، یکی عامل مرکزیت، یکی ایجاد حس تعلیم و تربیت که باعث شد مدرسه ها شکل بگیرن. این برای دوران قبل اسلام بود. اما در دوران بعد اسلام ما چند تا دوره مهم داریم در مدرسه سازی. بله. در دوران بعد اسلام یکیش خدمت شما عرض کنم که دوران اولیه هست تا دوران حمله مغول. در دوران اولیه خب ساخت و ساز مدارس، مراکز آموزشی به خاطر اون وجهه آموزش مذهبی که بود شکل گرفت، تا اینی که در دوران حمله مغول اتفاق افتاد. در حمله مغول خانم نکبین هرچی دستاورد بود، به زبان ساده بگم، که چه در دوران قبل اسلام چه در دوران اولیه اسلامی ساخته شده بود همه از بین رفت. تا جایی که اتاالملک جوینی جمله داره میگه اگر تا روز قیامت هم زاد و ولد صورت بگیره و اینها بشینن و بنویسن
بله.
و آموزش بدن، دیگه به دوران قبل مغول، حمله مغول ما دیگه نمیرسیم.
عجب.
بله نمیرسیم. تا اینی که گذشت مدارسی در ایران ایجاد شد به عنوان مدارس نظامیه. خواجه نظام مدارسی ایجاد شد تو کل ایران.
درست.
که انشاءالله باز در قسمت بعدی من مفصل میخوام بهش بپردازم و صحبت بکنم.
حتما همینطوره. و شما شنونده های عزیز شبهای ایران اگر که خواستید از خاطرات شیطنت آمیزتونم برای ما صحبت بکنید، حالا چون پیامک های زیادی به دست بنده رسیده، اگه زنگ بزنید صدای گرم شما رو بشنویم خیلی خوب هست. معلم های مهربان بانی که چنان این شیطنت دانش آموزانشون رو تبدیل به خلاقیت کردند هم خاطرات خوبتون رو برای ما بیان بکنید. یادتونم باشه که اگر مدرسه قدیمی در شهر و بالاخره استان شماست و چهره های ماندگار و مشاهیر و مفاخر رو به حالا استانتون یا به اصطلاح به کشور تقدیم کرده، از قلم نندازید و برای ما رو در موردش صحبت بکنید. 56 دقیقه بامداد همراه شما هستیم با شبهای ایران از رادیو خاوران.
شب آمد که ره زند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سحر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ کن کار خود را، به اسب یک کشنا سوار شوم روم به صحرا. اسب زیبای خوش رفتارم، هر در آراز جان بردارم، رو به سر منزل دل دارم. پیش از آن که سپیده اثری بینم، خواهم امشب که صبح دگری بینم. گر توانی به پر اسب سپیده من، برسانم به آن صبح امید من. میخواهم تا خفته دیده بدخواه، دیده روشن سازم از رخ آن ما. همتی کن خدا را سر شد، با سخن تنم شب به سر شد. همتی کن خدا را سهر شد، با سخن گفتنم شب به سر شد. شب آمد که رزند فکر و خیال او به خوابم، شب آمد که افکند تا به سهر به التهابم. خیزم و به دوش کشم تفنگ کنه کار خود را، به اسب یک کشنا سوار شوم روم به صحرا.
همراهان عزیز و شنوندگان خوب برنامه شبهای ایران، ساعت 1 بامداده. الهی که دلتون با یاد خدای مهربان خوش و خرم باشه. خیلی ممنون که در کنار این برنامه هستید. برای همه شما بهترین ها رو آرزو مندم. و اما صدای مهربان شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه بیرجندگی‌های عزیز و هموستانی‌های خوبتون. من بهمن صلاحی هستم، از بانه کردستان عزیز با شما صحبت می‌کنم. شبتون بخیر. اون موقعی که ما می‌رفتیم مدرسه، بعضی وقتا پیش میمد نیم متر 60 سانت 70 سانت برف میبارید، والدین بیچاره مجبور بودن برامون تونل بزنن تا بریم مدرسه. مثل الان نبود که تا یه دمه برف بیاره مدرسه ها تعطیل. مجددا شب بخیر از نام خدمتتون. شبتون بخیر.
درود به شما برادر بزرگوارم، از بانی قهرمان همراه ما بودید. سپاس از آقای ابراهیم میرشکار از چهارمحال بختیاری فرخشهر همراه ما هستند و سلام کردن به مردمان خراسان جنوبی. ما هم به شما سلام میکنیم، بامداد شما بخیر باشه و خیلی ممنون که در کنار برنامه شفا ایران هستید.
روزگاری که ما می رفتیم مدرسه از دور روستا بودیم، روستا مدرسه کاغری بود. تشکر از برنامه شاد و خوب دان. از کرمانشاه دانیال عبدی، شب خیر.
آقا دانیال عبدی از کرمانشاه سلام به شما. سپاس. شنوندی خوب ما از اصفهان گفتن که آقای مرتضی کریمیان از محله نکو آباد گفتن سلام و خدا قوت خدمت عوامل برنامه. ما هم به شما سلام میکنیم. در محله زیبای نکو آباد در مبارکه اصفهان در حدود 80 سال قبل دو مدرسه باستانی به نام دبستان دایر شد که هنوز هم این مدارس جهت آموزش به دانش آموزان نسل حاضر دایره و در نوع خودش بی نظیر.
من توی یه روستا بودیم، یه مدرسه 5 کلاسه داشتیم. معلمامون از مرکز استان می اومدن، منطقه ما هم کردستانی بود، استان کردستان. برف می اومد، ما گفتیم خدای شکر برف اومده و جاده بسته و بس معلمان نمیان. بروز نبود، برق نبود، بدبختی های بخصوص خودش داشت. خلاصه شبا که می اومد جلو چراغ نفتی باید مشقت رو می نوشتیم. خلاصه چی بگم نمیدونم. خیلی اون موقع الان بچه ها باید واقعا قدر امروز را بدانن. همه چیز آنلاینه، همه چیز بروزه. خدای شکر برای این روزی که الان داریم. همون با چکمهای قیری میدیستیم مدرسه بالی با 4 رنگ بود. کلاهمون رنگی بود، پیراهنمون رنگی بود، شلوارمون رنگی بود. اونم اگه کف داشتی کفش از سراغ میشد با لاستیک دوباره برامون یه جوری پنچرگیریش میکردن که نگونده نه چیزی میگم و چیزی میشنیم. منصورم اقبالی از روستای رشید آباد کردستان.
درود به شما. واقعا هم همینطور، الان همه چی راحت شده از جمله تحصیل و علم، فقط یه جو همت میخواد. ولی اون موقع همه همت داشتید و این خیلی مهمه. آقای جلال رحیمی از کرج گفتن سلام به عوامل خوب شبهای ایران، خوبی از خودتونه. گفتن خدا قوت، چه موضوع زیبایی انتخاب کردید، دست خوش. مدرسه که من درس میخوندم همش مونده. مگه چند سالتونه؟ حالا گفتن که یه جورایی گاهی دو سالی یه بار میبینمش و افسوس میخورم، میگم ای کاش زندگی دنده عقب داشت. ممنونم از تک تک شما شنوندگان، آقایان و خانومهای مهربانی که در کنار برنامه شبهای ایران هستید. این برنامه از رادیو خاوران تقدیم به شما میشه. ساعت هم نمیخواد به ساعت ماشین یا مچی دستتون نگاه بکنید، 1:05 است. سلام مردمان نازنین بوشهر، سلام به مردمان نازنین بوشهر، چرا که بوشهر گهواره فرهنگهای کهن با مردمی خونگرم و مهربان که در گذر زمان خم به ابرو نیاوردن و صبور موندن. سواحل زیبا، نخلستانهای سرسبز و بناهای تاریخی بوشهر نشان از قدمت و اصالت این استان داره. بوشهری‌های عزیز میدونن که چقدر ما اهالی خراسان جنوبی به خدمتشون ارادتمندیم. اصلا همه جای ایران سرای من است. در این لحظه میخواییم شنونده گزارشی باشیم از بوشهر عزیز که آقای جوادیان این گزارش رو تهیه کردند.
درود بر همه شما عزیزان شنونده برنامه شبهای ایران. صدای من رو از دیار نخل و آب و آفتاب بوشهر همیشه سرفراز میشنوید. سلام گرم من به همه عزیزانی که در خراسان جنوبی از طریق رادیو صدام رو میشنون. دوستان، آغاز سال تحصیلی و حتما خیلی از شماها با شنیدن نام مدرسه و آغاز این سال تحصیلی، مخصوصا کسانی که سنشون یه مقدار بالاتره، یادی میکنن از زمانی که تحصیل میکردن. من در یکی از مدارس تاریخی شهر بوشهر و استان بوشهر هستم. مدرسه ای که وقتی نگاه به پنجره هاش میکنم چوبی با شیشه های رنگی و با معماری بسیار زیبایی دیده میشه و ساخته شده به دست اساتیدی که الان در این دنیا نیستن و واقعا کار اونها دیدنی هست. مدرسه سعادت که فرصت الدوله شیرازی که در سال 1320 هجری قمری به مناسبت تأسیس مدرسه سعادت هم شعری سروده و گفته:
شد چه به پا این بنا به یمن سعادت، علم و ادب هر دو کرد رو به زیادت، نام سعادت نهاد بانیش از خیر، گشت مروج علوم را به ارادت. فرصت بنمود فکر و گفت به تاریخ، آمده این مدرسه قرین به سعادت.
صدایی رو که شنیدید صدای جناب آقای سید جمال الدین عارفزاده، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی مدرسه سعادت هست که به عنوان کارشناس برنامه در خدمتشون هستیم و میخوایم باهاشون گفتگویی داشته باشیم در رابطه با تاریخچه این مدرسه زیبا و دیدنی. جناب آقای عارفزاده سلام عرض میکنم خدمت شما، وقتتون بخیر.
عرض سلام و خوش آمد دارم و عرض سلام و ارادت به تمامی هموطنان عزیزم، به ویژه شنوندگان عزیز برنامه شبهای ایران.
در ابتدا میخوایم تاریخچه مختصری از مدرسه سعادت رو برای ما و شنونده هامون بگید.
این مدرسه به درخواست میرزا احمد خان دریابیگی والی بوشهر و با همکاری دو برادر زحمتکش، شیخ محمد حسن سعادت و شیخ عبدالکریم سعادت، این مدرسه بنا شده و تنها مدرسه‌ای هست که در ایران از 120 سال گذشته تا کنون همچنان دانش آموز داره و در عرصه تعلیم و تربیت داره فعالیت میکنه.
بله، بسیار عالی. نقاط برجسته مدرسه سعادت که باعث ماندگاری شده چیا هستن؟
مدرسه سعادت در جنوب ایران به عنوان یکی از اولین مدارس با رویکرد نوین آموزشی شروع به کار کرده، زمین رو معین تجار داده، بنا رو مردم با کمک والی بوشهر و کمک‌های مالی بازاریان و تجار بنا کردن و این مردم بودند که این مدرسه رو اندازی کردند و مدیریت کردند و هزینه‌هاشو پرداخت کردند. فارغ التحصیلان این مدارس بعد در سراسر جنوب ایران و حتی عراق، در بصره، در بحرین رفتن به مدارس مشابهی رو مثل سعادت رو اندازی کردن زیر چتر آموزشی مدرسه سعادت. از نقاط برجسته مدرسه سعادت این هستش که معلمین مؤلفین بودن، یعنی خود معلم‌ها کتاب‌ها رو تألیف می‌کردن. شیخ عبدالکریم این کتاب‌ها رو می‌نوشته و در هند به چاپ می‌رسیده و این کتاب به سایر مدارس هم فرستاده می‌شده.
دوستان جالبه که بدونید درب اصلی مدرسه سعادت هنوز صحیح و سالم هست و از چوب ساج ساخته شده و بسیار محکم و قطور هم هست و یک لنگری داره که به صورت افقی روی این در هست و شما میتونید صداش رو بشنوید. حتی یک حلقه فلزی داره، کسانی که اگر پشت در میستادن میتونستن در بزنن، از این حلقه به عنوان زنگ در استفاده میکردن و بسیار زیبا و دیدنی هست. امیدوارم شما هم به استان زیبای بوشهر، شهر بوشهر و مدرسه سعادت تشریف بیارید و از نزدیک ببینید که چه معماری زیبایی داره و چقدر این مدرسه دیدنی هست. گفتگو کردم با جناب آقای سید جمال الدین عارف‌زاده، مدیر مجموعه فرهنگی تاریخی مدرسه سعادت، که تاریخچه مختصری رو از این مدرسه بسیار زیبا و دیدنی و با خدمت بسیار زیاد گفتن. ممنونم از شما.
خدا یار و نگهدارتون باشه.
همراهان گرامی، ممنونم که تا پایان این بخش گزارشی ما رو همراهی کردید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. از دیار نخل و آب و آفتاب، بوشهر همیشه سرفراز با مردمی خونگرم و میهمان نواز. شبتون بخیر. گزارشگر رادیو بوشهر، محمد جواد جوادیم.
بله، خیلی ممنونیم از آقای جوادیان به خاطر گزارش خوبی که تهیه کرده بودن از مرکز بوشهر و ما به همین بهانه هم به همه هموطنان گلمون از برنامه شبهای ایران رادیو خاوران سلام میکنیم. به بوشهری ها که الهی دلگرم باشید به یاد خدای مهربان. اما پدر بزرگم میگفت یادش بخیر، ما بچه های قدیمی اول صبح بیدار میشدیم و صبحانه نخورده، همچنین کم و بیش مشق ننوشته راهی مکتب خانه میشدیم و جرأت نداشتیم قُر بزنیم که خوابمون میاد یا حوصله درس خوندن نداریم. درس دادنم تو مکتب خانه ها وضعیت جدیدتری داشت و بچه‌ای نبود که از زیر فلک کردن در رفته باشه. اسم فلک که میاد یاد داستان زیبای گلدسته ها و فلک جلال آل احمد میفتیم. گلدسته ها و فلک قصه نوجوان بازیگوشی بود که ضربه های فلک ناظم مدرسه رو به جون خرید تا گلدسته های مسجد نزدیک مدرسه رو ببینه و از پله هاش بالا بره. شاید جلال آل احمد توی این قصه خواسته به همون بگه که هر بالا رفتن و اوج گرفتنی سختی های خاص خودشو داره. بله، خب همچنان گفتگو میکنیم با میهمان عزیز برنامه‌مون، آقای دکتر قربانی که کارشناس و پژوهشگر گردشگری هستند و در خصوص مدارس قدیمی و کهن کشور داریم با هم صحبت میکنیم. شما هم حتما یاریگر ما باشید. خب آقای دکتر، راجع به تاریخ مدارس که به ما گفتید که اولین در واقع دوره‌های آموزشی در قالب آموزش حالا مثلا حالا خط یا مدرسه در دوران اشکانیان،
بله، و به صورت رسمی از دوران ساسانیان
شروع میشه.
بله، حالا خوب. یه نکته بگم در خصوص بوشهر، دوست عزیزمون
هم بوشهر هم بانه من یادداشت کردم، میخواین رجوع بانه هم بگیم.
بله. خب بوشهر یه مدرسه خیلی خوب دیگه هم داره به نام مدرسه گلستان، مال دوران قاجاره. آه. و بافت تاریخی دو طبقه خیلی قشنگی داره. خب. خیلی قشنگه. حالا مدرسه سعادت یکی از معروف‌ترین مدارس اصلا کرانه خلیج همیشه فارس هست، ولی مدرسه گلستان کمتر معرفی شده. خدمت شما عرض کنم که البته در خراسان جنوبی ما مدرسه خوب و ریشه دار کم نداریم. مثلا یه نمونش مدرسه شوکتی است که الان حسینی امام رضا، خب یکی از قدیمی ترین مراکزی هست که اصلا کارکرد مذهبی داشته. بله. کارکرد تعزیه خوانی شبیه خوانی داشته، اصلا همه اینا به کنار یکی از قدیمی ترین مراکز آموزش زبان فرانسه در ایرانه. سال 1307
در واقع میشه گفت که کارکرد کاملا فرهنگی آموزشی داشت.
فرهنگی آموزشی و جامعه
و هنری حتی.
بله، هنری، آموزشی، مذهبی، جامعه محور، یعنی تمام سلایق، تمام گرایشات یک فضا احداث میشه و همه رو دخیل خودش میکنه. یا خدمت شما عرض کنم که در فردوس، ما مدرسه اولیای فردوس یکی از زیباترین مدارس شبه چار ایوانی شرق کشوره، یکی از قدیمی ترین. حالا در خصوص مدرسه سعادت و مدرسه گلستان رو گفتم، در خصوص دوست عزیزمون از بانه، از بانه، خانم نکبی، بانه در یک کوهیه، در دامنه یک کوهی به نام کوه آربابا، که این کوه آربابا اصلا هم پر کندوهای عسلی که عسل بسیار مرغوبی داره و مراکز تفریحی بسیار زیبا. و دوست عزیزمون گفت که برف که میومد، من یادم خودمون قدیم تو همین بیرجند که بودیم و برف میبارید، دیگه رادیو رو، چون برق میرفت سری، رادیو رو روشن میکردیم، گفتیم خدا یعنی میشه که
مدارس تعطیل باشه؟ عجب.
و اون موقع از مشهد اعلام میکردن که مثلا مدارس خراسان جنوبی مثلا بیرجند تعطیل، مدارس بیرجند تعطیل، دیگه با ساعت 10 شب مثلا خیلی خوشحال میپرد.
آقای دکتر، من حاضرم برف بیاد ولو مدارس، آخه الان که تعطیل نمیشه، الان
بله
به صورت بله مجازی داره برگزار میشه، ولی برف بیاد، بارون بیاد، ای خدا این پاییز پر بارون باشه، با عاقبت به خیری البته. واقعا اهالی خراسان جنوبی تشنه باران رحمت الهیان. و آقای دکتر، وقتی صحبت از پاییز میشه آدم دلش نمیاد که عاشقانه های پاییز رو نگه، مثلا اینکه پاییز خوب است، پاییز عاشق است، عاشقی کن، پنجرت را به رویش باز کن، هم هوا زیبا است، هم دلش میخواهد که عاشقی کند همچو پاییز. به پرندگان بگو شاخه هایتان را فراموش نکنید، پاییز آخرین حرف درخت نیست.
سالم 75 سال پیش مکتبی آمدست الله میرفتیم درس میخوندیم، زورم که میشد برم ویندش بود نودم تو مسجد نمازم بود. بعدی مکتبی آمدست الله مدرسه و شد مدرسه بدیر، اونجا هم که میرفتیم و درس میخوندیم پس شیشتر راستم بیشتر نبود. و من بعد مدرسه کازرونی ولی که شهدهای اصفهان اینجا باز شد، بعد تا کلاسی شما ما اونجا خوندم و اینقدر هم این معلم ها مهربان بودن و سعی میکردن که این درس ها حالی ما بکنن که حد درشت. من یادم نمیرد اون زمان تا حالا همیشه معلم ها رو یادم افتاد، میشم سرسم از اصفهان.
شبهای ایران،
شبهای نورباران خراسان.
شرجی شبهای بندر،
Yeah.
عطر گلهای شبهای شیراز.
ستار باران شبهای کبیر
شب و دل و دل دانشن هم دل و هم راز در این طرفه پرگاز حکایت میشه آغاز
شبهای عاشق طلایی فکه دهلوران
دلهای عاشق
در هر کجای ایران ستاره‌های روشن شب‌های آن هستند. شب‌های ایران
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها
پخش از شبکه‌های استانی رادیو
تا پایان پاییز 30 دقیقه بامداد تا دو
دوران ابتدایی رو در زمان قدیم در مدرسه مهزیار که یکی از مدارس قدیمی با بافت سنتی است در یکی از محلات قدیم شهر اهواز به نام محله عامری گذراندم. با شروع سال تحصیلی جدید در اون دوران با شور و شعف به مدرسه درس و کتاب عشق می‌ورزیدیم و با جان و دل به کلام و بیان زیبا و شیوا و ارزشمند آموزگاران عزیز و گرامی گوش فرا می دادیم. یاد و خاطره تحصیل مدرسه ابتدایی مهزیار اهواز گرامی باد. عارف عامری از اهواز موفق و مؤید باشد.
درود به شما برادر خوب و مهربانم آقای عامری از اهواز. از آقای علی رشیدی از شهر بانه هم سپاسگزارم، گفتن سلام به مردم ایران زمین، هرچه از مدرسه بگیم کم گفتیم چون هرچه میدانیم از مدرسه است. مرحبا.
یادش بخیر، من وقتی میرفتم مدرسه، مدرسه‌مون یه بافت قدیمی داشت. اون موقع دو شیفت بودیم، هم صبح میرفتیم هم بعد از اون. واقعا یک حال و هوایی داشت. انشالله که هر چی زودتر مدرسه باز بشه و دانش آموزان به مدرسه بتونن برن و دوستان خودشان رو ببینن. مرضیه سلیمی از سنگار، استان کرمانشاه.
سپاسگزارم از شنونده عزیز و بزرگوارمون، گفتن که سلام و شب بخیر، ممنونم از برنامه خوبتون. سلام به شما شنونده محترم. آقای عباس جمعه حمیری گفتن که کلاس اول که بودم مدرسه نبود، یه خانه بود که در سال 1347 تأسیس شده بود، از دهلوران ایلام شنونده برنامه هستن. خداوند حفظتون بکنه، معید بشید.
دوستان مازندران زنگ زدم، اون موقع روستای ما یه کلاس پنج کلاسه داشت، بعد دو شیفته بود، ما صبحا میرفتیم مدرسه تا موقع زور زنگ میدادن، ما میومدیم خونه نهار میخوردیم و بعد از زور میرفتیم دوباره میرفتیم مدرسه تا غروب بودیم. اون موقع معلم آسفاد بود، معلم ها با هزار بدبختی میومدن تو مدرسه و اینجا درس میدادن و میرفتن تو مدرسه دیگه. بعد سالهای سال فرسوده شد و من هم سالهای سال که دیگه بزرگ شده بودم به نام رئیس انجمن مدرسه رو نساخ کردیم با کلاس های هوشمند، بهترین مدرسه تو این منطقه هستش. قاسم زنگی هستم از روستای بیجکلای بابل از استان مازندران.
درود به همراهی تک تک شما هموطنان جان. ساعت 1:23 بامداده و شبهای ایران را می شنوید. عزیزان، دارالفنون اولین مدرسه عالی در ایران به سبک نوین و از یادگارهای میرزا تقی‌خان امیرکبیر صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار. این مدرسه که نامش ترجمه بود از واژه پلی‌تکنیک در سال 1269 هجری قمری کمی بعد از قتل امیرکبیر برپا شد و تا پایان دوره قاجار مهمترین نهاد آموزش عالی در ایران بوده. پیاده نظام، سوار نظام، توپخانه، مهندسی، پزشکی و جراحی، داروسازی، کانی شناسی، زبان فرانسه، علوم طبیعی، ریاضی، تاریخ و جغرافیا رشته ها و دروسی بودند که در این مدرسه تدریس می شده و بعدها زبان انگلیسی، روسی، نقاشی و موسیقی هم بهش اضافه شده. و البته نکته اینجا هست، خیلی از مفاخر و مشاهیر علمی ایران در مدرسه دارالفنون درس خواندند.
همیشه در طول تاریخ آدمایی هستن که فراتر از عصر و زمان خودشون پیش میرن، قهرمانایی که طرز فکر و نگاهشون با بقیه متفاوته و شاید همین عامل جاودانگیشون بوده. تاریخ قصه های شنیدنی زیادی داره، ناگفته ها هم که جای خود. امیرکبیر هسته اصلی توسعه در جامعه رو آموزش و پرورش میدونست، اونم به خاطر وجود منابع انسانی. برای همین در سال 1231 هجری شمسی این مدرسه رو بنا کرد. با مساحتی بیش از 7000 متر مربع، 50 کلاس و ظرفیتی حدود 1000 نفر، این مدرسه تونست مقدمات رشد و پیشرفت رو برای جامعه ایران فراهم کنه. مدرسه دارالفنون نخستین دانشگاه در تاریخ مدرن ایران به شمار میاد. در این مدرسه رشته های مختلفی تدریس می شد، مثل مهندسی، طب و جراحی، معدنشناسی، علوم طبیعی و داروسازی. در سال 1858 میلادی اولین گروه از دانش آموختگان آشنا با علوم و معارف جدید اروپایی پا به عرصه اجتماع گذاشتند و از اون به بعد فارغ التحصیلان دارالفنون همواره از تاثیرگذارترین افراد در فضای سیاسی و اجتماعی ایران بودند.
مدرسه دارالفنون حق بزرگی به گردن ملت ایران داره. در طی این 64 سالی که از خدمتش میگذره، این مدرسه در ضمن اینکه دانش آموزان و فرهیختگان و تاثیرگذاران فراوانی رو تربیت کرده، کارکردهای متفاوتی رو از خودش متناسب با نیاز جامعه از خودش بر جای گذاشته.
مدرسه دارالفنون تا سال 1364 شمسی به فعالیت خودش ادامه داد و بعد از اون به عنوان مرکز تربیت معلم مورد بهره برداری قرار گرفت. هم اکنون این مدرسه با همکاری سازمان میراث فرهنگی کشور در حال بازسازی و مرمته و به زودی به عنوان گنجینه و مرکز اسناد وزارت آموزش و پرورش مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
دارالفنون به همت امیرکبیر 20 سال قبل از دارالفنون توکیو و 3 سال پس از دارالفنون استانبول افتتاح میشه. امیر یک سال قبل از افتتاح این مجموعه از داوودخان ارمنی میخواد که به اروپا سفر بکنه و معلم‌ها رو از اونجا دعوت بکنه برای تدریس به ایران.
درست 13 روز بعد از تأسیس دارالفنون، امیرکبیر به خاطر توطئه مخالفان و دسیسه بیگانگان از صدارت و دیگر مشاغل اداری و نظامیش برکنار شد. سپس به شهر کاشان تبعید شد و در حمام فین به دستور ناصرالدین شاه به قتل رسید. امیرکبیر رفت، اما میراثی که به جای گذاشت برای همیشه جاودان گشت. عشقی عظیم و الهام بخش به مردم و سرزمینش، عشقی که در تاریخ تنین انداز شد همچون نوری در تاریکی.
خب، در کنار شنیدن این موسیقی و مطالب ارزشمندی که شنیدیم، باز هم میخوایم ادامه صحبت‌های مهمان عزیزمون آقای دکتر قربانی که خب ایشون کارشناس و پژوهشگر گردشگری هستن رو بشنویم که از ابتدای برنامه راجع به مدارس قدیمی و کهن کشور صحبت کردن. در بین تلفن‌هایی که شنیدیم آقای دکتر به من گفتن که یادت باشه به یادم بندازی که راجع به اصفهان هم توضیحاتی رو بدم. بفرمایید.
خدمتتون عرض کنم که دوست عزیز داشتیم از مبارکه اصفهان تماس گرفتم، بحث مدرسه کازرونی شد، من یاد مدرسه خانم نیکبین، یاد مدرسه سریال قصه‌های مجید افتادم که این مدرسه الان فکر کنم تخریب شده. من رفتم دیدم تو یکی از خیابونای اصفهان به نام خیابون یخچال، مدرسه شهید حلبیان،
بله،
اون سکانس‌های خاص سریال مجید و آقای خدمت شما عرض کنم جانبخش سلطانی درست. قدم میزد و اون هیبت یک ناظم خیلی خشن و اینجور چیزا، سبک مدارس دهه 60 و 70 خودمون کامل تو سریال هست. این مدرسه، مدرسه شهید حلبیان اصفهانه،
بله،
که من خودم اصفهان اولین کاری که رفتم اون مدرسه رو دیدم، چون از کودکی تو ذهنم بود.
درست.
خدمت شما عرض بکنم که یه دوست عزیزی داشتیم از رشیدآباد، فکر کنم رشیدآباد دیوان دره باد باشه،
بله.
ما تو ایران 11 تا رشیدآباد داریم، خمین داریم، علی گودرز داریم، این رشیدآباد، رشیدآباد دیوان دره که باز یکی از مراکز اصلی تولید عسل مرغوب کردستانه.
آه.
از مدارس خراسان جنوبی بگم.
خب آقای دکتر فقط یه پرانتز، چون شما به قصه‌های مجید اشاره کردید، نویسنده این داستان هم هوشنگ مرغوبی کرمانیه. میخواد یه گذری هم به مدارس کرمان بندازیم، بعد دیگه با طیب خاطر بریم به سراغ خراسان جنوبی.
بله بله، خدمت شما عرض کنم که خب مدارس کرمان یکی از قدیمی ترین و زیباترین مدارس کرمان به نظر من همون مدرسه گنجعلی خانه.
بله، حمام گنجعلی خان.
نه، مدرسه هم داره که از مدارس چهار ایوانی هست. از مدارس چهار ایوانی هست. خدمت شما عرض بکنم که یه مدرسه ما داریم در جوپار. در جوپار کرمان،
بله،
مدرسه
بله.
جوپار که اونجا یه قناتی هم هست، قنات گوهریز جوپار.
بله، من اونجا رفتم،
که ثبت جهانی هم شده.
بله.
هم اونجا. و یه نکته بگم در خصوص استان کرمان، یکی از پرآبترین قنات‌های ایران ما در بم داریم.
بله.
در کنار لوت قنات غنبرآباد. اونجا قنات بروات رو هم داریم، قنات دوقلو. خدمت شما عرض بکنم که یه نکته بگم خانم نیکبین، در خصوص مدارس استان خراسان جنوبی یادم رفت.
بله،
مدرسه اولیا رو گفتم.
خب.
مدرسه اولیای
فردوس بله.
که مدرسه چهاریوانیه، مدرسه شوکتیه رو گفتم، اما یکی از مدارس کمتر بهش توجه شده مدرسه حبیبیه فردوسه.
بله.
قدیمی ترین مدرسه کارکرد مذهبی در استان خراسان جنوبی مدرسه حبیبیه.
درسته.
در فردوس اون مدرسه، مدرسه شبه چهار ایوانیه، مدرسه حبیبیه مدرسه دو ایوانیه.
بله.
بسیار زیباست که توسط یکی از معمارهای خاص دوران صفوی، استاد تونی، ساخته شده. یه مدرسه زیبا هم الان تو ذهنم اومد از مشهد، خانم نیکبین، مدرسه
بله.
پریزاد، مدرسه پریزاد و مشهد که
بله بله.
همه ما خراسانی هم معمولا مدرسه رو دیدیم.
بله.
یکی از مدارس بسیار قدیمی هست که اگر اشتباه نکنم
میخوای تو بخش بعدی مفصل رو جوش توضیح بدیم. بله، حتما همینطوره. و در این بخش میخواییم الان بخش بعدی البته که تقدیم به شنونده های خوب شبهای ایران بشه، یه داستانک میخوام بخونم که انشاءالله شیش دانگ حواستون به این داستانک باشه. فقط این رو هم بگم که شبهای ایران رو دارید میشنوید از رادیو خاوران به سفارش اداره کل صدای استانها و از حسن توجه و همراهیتون یک دنیا سپاس عزیزان. شخصی در اولین روز مدرسه فرزندش، او رو با یک نامه خطاب به معلمش راهی کلاس درس کرد. در نامه پدر خطاب به معلم فرزندش نوشته بود: معلم عزیز، به فرزندم بیاموز که در ازای هر دشمن دوستی هست. به فرزندم یاد بده که از باختن پند بگیره و از پیروز شدن لذت ببره. به فرزندم این نکته مهم رو یادآوری کن که در مدرسه بهتر مردود بشه اما با تقلب به قبولی نرسه. به فرزندم بگو همیشه صادق باشه حتی اگر به ضررش باشه. بله، درود به همه والدین دلسوز و معلم‌های مهربان که بیشترین تأثیر رو در زندگی ما دارن.
Thank you. یزدیارش شاعر دلسوخته وحشی بابخی به شما دست مریضات عرض میکنم. در زمان قدیم حدود 50 سال پیش که بنده مدرسه ابتدایی میرفتم، مدرسه دو شیفته بود و 5 کیلومتر 6 کیلومتر باید مسیر رو 4 بار پیاده طی کنیم، یعنی نصفی از وقت ما هدر میرفت تو رفتن و برگشتن مدرسه. ولی الان الحمدلله دور دورم که باشه مدرسه 500 متره، خیلی عالیه، خیلی عالیه، جدا الان خوب شده. فقط حیفه که اگه این جوونا فرصت رو از دست بدن و درس نخونن. با تشکر، علی اصغر رنجبر، بافقیه.
درود به شما برادر بزرگوارمون و خداوند حفظتون بکنه انشاءالله. چه پیام زیبایی به دست بنده رسیده، بخونم تا برسم به نام مبارکشون. گفتن سلام. همین اول نامشون گفتن، چقدر عالی. آقای عباس حیدری هستن از بروجرد، گفتن من دوره راهنمایی رو در مدرسه علامه مجلسی سپری کردم که دوره بسیار شیرینی بود. من هر روز صبح سر صف در مدرسه قرآن می‌خواندم و دوران طلایی بود. مدرسه ما دارای بافت قدیمی واقع در خیابان شهید چمران بود، ولی در این حال بسیار جذاب و بسیار محکم و الانم به همان صورت هست، ولی با این تفاوت که تبدیل شده به مدرسه ابتدایی و نونهالان. ما برای شما آرزوی بهروزی و سلامتی میکنیم.
از شهرستان مشکین، شهر سبلان، اولین مدرسه در سال 1319 یک مدرسه 6 کلاسه ساخته شده و دومین مدرسه دبیرستان منوچهری در سال 1326 هجری شمسی ساخته شده است. تا کنون در شهرستان مشکینشهر الان بیش از 420 مدرسه فعالیت خودش ادامه میدهد. با تشکر، روشندلی از شهرستان مشکینشهر سبلان، ناصر مقدسی.
درود به شما آقای مقدسی. از آقا سجاد تجلی از ارومیه سپاسگزارم. گفتن سلام، ما هم به شما سلام میکنیم. در شهر ما ارومیه مدرسه قدیمی زیاده، یکیش در کوچه ما به نام مدرسه هدایت و یکی هم مدرسه امیرکبیره که ساختمان مدرسه مال پدر بزرگ مادری من مرحوم حاج میرزا علی روشن ضمیر نیکو بوده. به به، چقدر خوب.
من 10 سال پیش که ابتدایی بودم استاد درس خودم، اصلا معلم میگفت کیسه بیارید، کیسه آرد بیارید بذارید زیر پاتون. میز نیمکت نداشتیم، یه تخته کوچیک بوده، بعد وقت گچمون گرد بوده، گرد 50 نفر داخل کلاس، اول تا کلاس 5 همه توی کلاس، 45 دقیقه بعد معلم همه رو درس بده، با اون مشکل درس خوندیم.
اینقدر شنیدن این موسیقی برای من جذابه که دلم نمیاد شناسامشو نگم. خب این موسیقی فاخر رو همه شما بارها و بارها شنیدید، از آن سریال هزار دستان به تهیه کننده زنده یاد علی حاتمی است، به آهنگ سازی استاد مرتضی حنانه. خب رسیدیم به ساعت 1:40 بامداد، همچنان با انرژی همراه همه شما هموطنان عزیز هستیم. برنامه شبهای ایران رو میشنوید از رادیو خاوران، رادیو خراسان جنوبی، به سفارش اداره کل صدای استانها. از حسن توجه تک تک شما خوبان سپاسگزارم. عزیزان، در مکاتب قدیمی اول 28 حرف الفبا رو از الف تا ی به نوآموز از روی جزوه بخش به بخش و به ترتیب یاد می دادن. استاد با آوای بلند هر حرفی رو چند بار می گفته و بچه ها همگی و با هم و هماهنگ و با حرکاتی موزون مثل حرکات سر و تن و گردن و خم و راست شدن اون رو ادا می کردن و تکرار می کردن. بعد از حروف هم نوبت می رسیده به صداها و صداها یاد داده می شده و بچه ها همگی بلند و با آوای موزون نام علامات رو با هم می گفتن. این توضیحات خیلی شیرینه و شنیدنیه. اجازه بدید که صحبتهای کارشناس فرهنگ عامه آقای رجبی رو بشنویم از سبک آموزشی در مکتبخانه ها و مدارس قدیمی.
با سلام و آرزوی سلامتی برای شنوندگان عزیز، در این برنامه با شما همراه شده تا به دیدار دیار کهن سرزمین تاریخی خراسان جنوبی، مهد دیار عالمان و اندیشمندان بریم. لطفاً با ما بمانید. در رابطه با موضوع تعلیم و تربیت ابتدا به دیدار مکتب خانه ها می رویم. مکتب خانه ها تاریخ کهن دارند و وجودشون به قبل از اسلام می رسه. به عنوان مثال در مکتب میت ریداتس در شهر طبس گلشن مکتب موبدان زرتشتی بوده که کوروش کبیر تا سن 16 سالگی در این شهر و در این مکتب تربیت شده. از آنجایی که قهستان دومین پایگاه حکمرانی اسماعیلیان بوده، آنها در قلاع مهم مکتب خانه های برای آموزش فدایان اسماعیلی داشتند. بعد از ظهور اسلام مکتب هایی بودند که شخصیت هایی همچون احمد ابن قارن قارنی قاینی قدس الله روح الشریف در قرن چهارم که استاد شیخ صدوق بوده را تربیت نموده، و یا آن زمان که خواجه نصیر در قاین بود مکتب خواجه در مسجد جامع این شهر میادگاه خیلی اندیشمندان بود، ولی تأسیس مدارس علمی این استان به صورت رسمی از دوره صفوی آغاز شد و تا قبل از معارف شوکتیه خیلی کثیری از علمای والا مقام این دیار شاگردان این مدارس بودند. بعدها این مکتب خانه ها فراگیر شدن و عهده‌دار آموزش خواندن قرآن و قرائت نماز و واجبات دینی به پسران و دختران نابالغ گردیدن. زمان قدیم مکتب خانه ها ضوابط خاصی نداشتند و هر مکتبدار بر اساس سلیقه و خواست خود آن را اداره میکرد. او در یکی از اتاقهای منزلش یا گوشه ای از مسجد پلاسی کهنه و میز پای کوتان و تشنکچه ای داشت و چند ترکه انار کنارش بود. در مکتب دخترها و پسرها مختلط بودند، یک طرف دخترها و یک طرف پسرها و مکتبدار وسط اونا می نشست. یکی از پسرها و یکی از دخترها که بزرگتر از بقیه بود به عنوان سرخلیفه دستیار مکتبدار بودند. مکتبدار روزی یک بار هر یک شاگردان را به حضور می طلبید و اگر یاد گرفته بودند اجازه درس بعدی میداد. مدت زمان مکتب با توجه به استعداد بچه ها 1 تا 2 سال به درازا می کشید. روش تعلیم مکتب خانه ها حفظ کردن و تکرار درس بود و فهمیدن و فکر کردن هدف نبود. هر شاگرد جداگانه با صدای بلند درس را تکرار می کرد و به این علته که سر و صدای مکتب از فاصله دور شنیده می شد. مرحله بعدی معارف شوکتیه بود. وقتی شوکت الملک مدرسه دارالفنون تهران رو میبینه مشتاق میشه تا مشابه اون رو در قلمرو حکومتی خودش ایجاد بکنه و اولین مدرسه شوکتی در بیژن به سال 1285 هجری شمسی راه اندازی میشه و بدین سان آموزش نوین برای اولین بار بعد از مدرسه دارالفنون تهران و مدرسه رشدی تبریز به عنوان سومین مدرسه از نوع مدارس جدید ایران شکل میگیره. بعدها از مجموع نمایندگان فرهنگی بیرجند، قاینات، زابل، زاهدان و بلوچستان سازمان فرهنگی به نام فرهنگ مکران به مرکزیت شهر بیرجند تأسیس میشه. ایجاد مدارس شوکتی را باید یکی از اقدامات بسیار مفید در این سرزمین دونست، چون تأسیس آن آغاز حرکتی بود که دانشمندان و علمای بزرگی همچون پروفسور گنجی پدر جغرافیا و هواشناسی و همینطور دکتر شکوهی پدر تعلیم و تربیت و اولین وزیر آموزش پرورش جمهوری اسلامی و صدها فریخته تاریخی از آن به پا خواستند و پیشرفت و توسعه منطقه مدیون آن میباشه. جهت آشنایی شنوندگان محترم، اجمالی از سیستم سازمانی مدارس شوکتیه رو به استظهار میرسونیم. دانش آموزان در بدو ورود به مدرسه چند ماهی 40 درس میخوندن. 40 درس، 40 تا درس درباره حروف الفا بود که 3 ماه به درازا میکشید. بعد کتاب نخست نامه تدریس میشد و پس از آن کتاب اخلاق ناصری، همون کتابی که خواجه نصیرالدین در قلعه کوه قایه نوشت، و 100 درس که 100 پند و درس اخلاقی بود و آموزش قرآن و انشا، دستور و دیکته و خط و رونویسی و شرعیات و علم الاشیاء و تاریخ و جغرافیا، حساب و هندسه و تعلیمات اجتماعی عربی و ورزش و امثال اینها بود. برای تشویق دانش آموزان به برخی شاگردان روزی نیم من گندم و 5 شاهی پول خورش و سالی 2 دست لباس و 2 جفت کفش به رایگان پرداخت می شد و کتب اکثر شاگردان غیر موظف را مدرسه تهیه می کرد. برگزاری سخنرانی های علمی معلمان در زمینه های مختلف و تشویق دانش آموزان به خرید کتاب های تقویتی و همچنین برگزاری کلاس های طرز گفتار و معاشرت برای شاگردان در آن زمان وجود داشت. منابع تأمین هزینه های مدرسه از درآمدهای اوقافی و بخشی از طریق دارالحکومه و مالیاتی که از هر عدل مال و تجاره و شکر ورودی از زاهدان به بیرجند تأمین می شد. به منظور تجلیل از فارغ التحصیلان و تشویق افراد به فراگیری علم و دانش، همه ساله مراسم جشنی با تشریفات لازم برگزار می شد و در این جلسه گواهی نامه ها توزیع و از والدین بی سواد سالمندان ثبت نام می شد. نوشت افزار شاگردان در گذشته های دور کم و گران بود. در آن زمان مداد مهمترین نوشت افزار دانش آموزان بود. علاوه بر مداد از قلمنه هم استفاده می شد. قلمنه را نیزارهای اطراف محل تهیه می کردن و معلمان ماهر آن را تراشیده و نوکش را برای نوشتن درست می کردن. برای نوشتن نیاز به مرکب و دوات بود، لذا از دوده و آب شلغم برای تهیه مرکب استفاده می کردن. بعدها قلمهای نوکتیز فلزی و فولادی وارد بازار شد و به تدریج خودنویس به عنوان یک نوشت افزار شیک ابتدا بین معلمان و بعد بین دانش آموزان رواج یافت. وقتی که خودکار وارد بازار شد، نوشتن با قلم نی جهت خوشنویسی به کار گرفته شد و استفاده از دفتر بعد از دوره‌ای بود که کاغذهای بزرگ خطدار را طی کرده بود. آموزش پرورش دولتی به تاریخ 21/1315 وقتی آقای علی اصغر حکمت شیرازی وزیر فرهنگ و اوقاف و صنایع مستظرفه وارد این سرزمین شد، مدارس شوکتیه با موافقت شوکت الملک به دولت واگذار شد و اداره فرهنگ هدایت این مدارس را بر عهده گرفت. تأسیس دانسرای مقدماتی و بعدها دانسراها و مراکز تربیت معلم و امروز دانشگاه فرهنگیان نقش بسزایی در آموزش و پرورش این استان داشته و دارند.
دل و ماهنگ صحرا داردم شو، سرم سرگونه سودا داردم شو، اگر جانم تماشا می نما